بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، کارآفرینان، فعالان، مبتکران، و خیلی از بیاناتی که دوستان در اینجا کردن بهره بردیم. واقعا خیلی روحیه ها خوب، امیدها بالا، فعالیت ها کاملا محسوس. البته من تعجب نمی کنم اگر چنانچه برجستگی در بین جوانانمون، مردممون، کارفرمایانمون، کارآفرینانمون، محققینمون مشاهده کنم، واقعا تعجبی نمی کنم. برای من روشنه که استعداد کشور خیلی بالاست و ما هم در زمینه منابع خداداد طبیعی یک کشور فوق‌العاده‌ای هستیم، هم از لحاظ مسائل جغرافیایی و موقعیت جغرافیایی بین‌المللی و سیاسی یک کشور برجسته‌ای و استثنایی هستیم، هم از لحاظ نیروی انسانی. از جهت نیروی انسانی حقا و انصافا ما خیلی برجسته‌ایم. حالا یکی از دوستان گفتن که دیگران نیروهای ما رو جذب می‌کنن، ما چرا نیروی دیگران رو جذب نکنیم؟ ما احتیاج نداریم. ما اگر خیلی فعال باشیم، بلد باشیم، نیروهای خودمون رو اگر نگه داریم، تربیت کنیم، احتیاج نداریم به این که نیروی دیگری رو از خارج جذب کنیم بیاریم اینجا. اونچه که بنده در ذهن خودم، در مقابل چشم ذهنی و عقلی خودم مشاهده می‌کنم، از آینده کشور و از آینده ملت و از پیشرفت دانش این کشور خیلی بیشتر از اون چیزی است که در این حدسیات متعارف اظهار میشه یا فکر میشه. واقعا خیلی بیش از این حرفا. من حالا یکی از دوستان در زمینه چوب اشاره کردن به کاشت درخت اوکالیپتوس، من یه خاطره یادم آمد. در قم من درخت اوکالیپتوس دیده بودم، به اندازه یه درخت سیب تقریبا، مثلا یه درخت سیب، درخت معمولی، درخت اوکالیپتوس بود. در ایران شهر که بودیم یک باقی بود، مزرعه بزرگی بود نزدیک بمپور در چند رسخی ایران شهر، باقی بود که ایتالیایی ها اون وقتی که سالها پیش اونجا ساخته بودن برای آزمایش ها و اینها، می رفتم من گاهی اون باغ. یک درختی من دیدم، یک مجموعه درختی البته دیدم، خیلی بلند، مثل این چنارهای قدیمی بلند که شاید مثلا فرض کنید 15 متر ارتفاع داشت. تعجب کردم این چه درختیه، پرسیدم چیه، گفتن اوکالیپتوس. من اوکالیپتوس رو در قم با اون اندازه و با اون حجم دیده بودم، اینجا حالا اوکالیپتوس. من رشد ملت ایران و استعداد رشد ملت ایران رو تشبیه میکنم به این تفاوت اوکالیپتوس بمپور ایران شهر با اوکالیپتوس قم. ما خیلی استعدادمون خوبه، خیلی تواناییمون خوبه. خب در سال گذشته در دیدار با فعالان اقتصادی که شاید بعضی از شما هم در اونجا بودید یا نبودید، مطالبی ما گفتیم، مطالبی دوستان گفتن، بهره بردیم و نتیجه شاید این شد که من امسال رو، شعار سال رو این قرار دادم: تولید، دانش‌بنیان و کارآفرین. این شاید تا حدودی متأثر بود از اظهارات دوستانی که در اون جلسه سال گذشته داشتیم. امسال در این نمایشگاهی که دو روز قبل از این اینجا تشکیل شد، من رفتم نگاه کردم، دیدم کار خوبی شده، هم در زمینه مسائل دانش بنیان، هم در زمینه بحث اشتغال آفرینی و کار آفرینی کارهای خوبی انجام گرفته نسبتاً. اینجا هم دوستانی که صحبت کردن، نمیدونم چند نفر صحبت کردن، همه همین امید رو، همین نوید رو دادن که مسئله کارآفرینی، مسئله اشتغال، مسئله پیشرفت دانش و پیشرفت اقتصادی کشور و تولید کشور یک امر محسوسی است. این رو بلا شک از این جلسه و اطلاعات متفرقی که بنده دارم این رو میشه فهمید. در نیمه اقتصادی، در نیمه اول سال 401، شاخص‌های اقتصادی رشد هم داشته که خب این شاخص‌ها رو مراکز رسمی اعلام کردن. در مقایسه با نیمه اول سال 1400، این نشون دهنده حرکتی است. رشد تولید ناخالص بدون نفت، رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، به خصوص در تولید کارگاه‌های بزرگ یه رشد 6.6% رو نشان میده که خب رقم خوبی است. رشد تشکیل سرمایه ثابت و امثال اینها، این پیشرفت‌هایی وجود داشته. من اون چیزی که میخوام عرض کنم دو مطلبه. یه مطلب کوتاه میخوام به مسئولین محترمی که اینجا نشستن، به خصوص معاون اول محترم که اینجا هستن، بگم. این مطالبی که این دوستان گفتن، اینا رو با دقت به خاطر بسپرید. اینا صرفا گزارش نبود، گزارش بود، همراه گزارش گلایه هم بود و این گلایه هایی که اینجا کردن تقریبا همش به نظر من درسته. همه اون چی که گفتن به عنوان اینکه توقعاتی که از دولت و از مسئولین و از شخص بنده دارن توقعات درستی است. منتها شما ها میدونید، مسئولین دولتی میدونن، دعوه من در این مسائل ورود در مسائل اجرایی نیست، تأکید بر اجراست. در همون مسائلی هم که اسم آوردم مثل نانو و بقیه چیزها، حتی در زمینه‌های نظامی که مد مسئولیت مستقیم دارم، من ورود نمی‌کنم، من اصرار می‌کنم، راه رو نشون می‌دم، دنبالگیری می‌کنم، پیگیری می‌کنم، سوال می‌کنم. حالا هم به شما عرض می‌کنم برای همه این چیزهایی که این دوستان گفتن کارگروه تشکیل بدید. یعنی اینا کارهایی نیستش که یه نفر بتونه اینا رو انجام بده، اینا کارگروه میخوان. هر کدوم از اینها کارگروه در مرکز و اون اداره و وزارت مربوط به خودش باید تشکیل بشه. در این کارگروه حتما باید از نیروهای مباشر کار استفاده بشه، حضور داشته باشن، همینایی که اینجا صحبت کردن، این آقایون و دیگرانی که هستن، نظرات اونها گرفته بشه و پیگیری بشه. یعنی سوال بشه کار به کجا رسید در این زمینه مسائل سلامت که گزارش شد، مسائل صنعت که گزارش شد، مسائل نفت که گزارش شد، مسائل کشاورزی که اینجا مطرح نشد و مهم اون هم باید دنبال بشه و دنبال کنید اینا رو. اگر چنانچه اینا دنبال شد کشور به رشد مورد نیاز خواهد رسید که من در مورد رشد عرض خواهم کرد چند نکته ای رو. ما احتیاج داریم به رشد سریع و مستمر. علت همین است که عقب افتادگی داریم. ما در دهه 90 یک عقب موندگی و به اصطلاح تعطیل نسبی وسایل اقتصادی داشتیم به دلایل مختلف. نمیشه همه رو منسوب کرد به ضعف مدیریت ها، نه، بخشی مربوط به عوامل خارجی و بیرونی است، بخشی مربوط به عوامل درونی است. مسئله تحریم ها مؤثر بود، مسئله کاهش ارزش نفت در این برهه از زمان مؤثر بود، مسئله تمرکز کشور بر روی مسئله هسته‌ای که اقتصاد رو شرطی کرد مؤثر بود، مسائل گوناگونی اینجوری مؤثر بود. نتیجه این شد که ما یک دهه عقب موندگی داریم و شاخص‌های منفی زیاد داریم. آمار متقن مراکز رسمی است، یعنی اینا ادعا نیست. شاخص‌های منفی است در بخش‌های مهمی که حالا من البته اینجا یادداشتم کردم، نمی‌خوام حالا وقت رو به این بگذرونم. طبعاً جبران این عقب موندگی کار آسانی نیست. این طبعاً محتاج یک رشد مستمر پی در پی اقتصادی است در میان مدت، حالا بلند مدت نگیم. یعنی مثلا ما حداقل 7-8 سال بایستی تلاش رو پیگیر کنیم، متمرکز کنیم و با شرایط لازم پیش بریم که من را یک نکاتی رو در این زمینه عرض میکنم. لذا برای همین است که ما در برنامه هفتم توسعه اولویت اصلی برنامه رو گذاشتیم پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت. مسئله عدالت هم مهمه، یعنی اگر چنانچه ما پیشرفت بدون عدالت داشته باشیم ما پیشرفت نکردیم. در واقع پیشرفت باید همراه با عدالت باشه، البته ساز و کار داره، راه داره، اینجور نیست که امکان پذیر نباشه یا چیز معضل و مبهمی باشه، نه، راه کار وجود داره. و رشد اقتصادی را متوسط 8% در سیاست‌های برنامه هفتم قرار دادیم که اگر واقعاً بتوانیم ما به رشد 8% به طور متوسط برسیم در طول مدت برنامه، 5 ساله برنامه، به نظر من کار بسیار خوبی انجام گرفته. ما به این رشد احتیاج داریم. چرا؟ به چند علت، بشن دلیل ما نیاز داریم به اینکه این رشد رو به دست بیاریم. این مخاطب این حرف من همه هستن، هم مسئولین دولتی هستن، هم شما برادران عزیز، خواهران عزیز، فعالان اقتصادی، شما هم مخاطب این حرفی. این رشد به دست همه اتفاق میفته، با کمک همه اتفاق میفته. 4 علت داره که ما بایستی به این 4 دلیل و به این 4 علت حتما دنبال رشد باشیم. اولین علت این است که ما مشکل معیشت مردمی و رفاه خانوار رو داریم در کشور به طور محسوس. این بدون رشد اقتصادی علاج پذیر نیست. ما اگر بخواهیم فقر رو برطرف بکنیم، اگر بخواهیم رفاه خانوار رو در کشور رشد بدیم، این احتیاج داره به رشد اقتصادی در کشور. بدون این امکان نداره. این یک، این خود این یه دلیل کافی است. مسئولیت دولت، مسئولیت افراد تواناست چه توانایی فکری، چه توانایی مالی، چه توانایی مدیریتی، همه مسئولیت دارن که این کار رو انجام بدن. این دلیل اول. دوم، ارتقاء جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان. میدونید در دنیای امروز ارتقاء جایگاه یک کشور به میزان زیادی مربوط به وضع اقتصادی اون کشور. وقتی یک کشوری پولش ضعیف میشه، امکانات اقتصادیش پایین میاد، اعتبار و جایگاهش در دنیای امروز کاهش پیدا میکنه. ما برای اینکه این جایگاه رو، جایگاه کشور رو در مجموعه منطقه و در مجموعه جهان حفظ کنیم، احتیاج داریم به این روش. اینم علت دوم. علت سوم، ما نیروی انسانی متخصص زیاد داریم. خوشبختانه در کشور یکی از افتخارات ما و امتیازات ما اینه که ما نیروی متخصص خیلی داریم. خب از اول انقلاب که مثلا دانشجو حدود 150,000 دانشجو داشتیم، حالا مثلا میلیون ها دانشجو و میلیون ها فارغ التحصیل داریم در مقاطع مختلف علمی. خب اینا شغل لازم دارن، اینا کار میخوان. بله، داشتن نیروی انسانی جوان متخصص یک افتخاره، اما اگر شغل نداشت بیکارمون چی؟ یه سرفکندگی است، افتخار دیگه نیست. ما اون وقتی بنشینیم به خودمون بگیم چرا مهاجرت میکنن، چرا خارج میرن، خب باید کار بدیم. من چند وقت پیش توی همین جلسه، یه جلسه بود توی این حسینیه، گفتم جوان کارآمد تحصیل کرده ما که حالا از خارج آمده یا در خارج تحصیل کرده یا در داخل تحصیل کرده، دو چیز بیشتر از ما نمیخواد. اولی شغله، دومی هم امکان پیشرفت علمی است. ما شغل رو باید برش فراهم بکنیم. بدون یک رشد بالا نمیتوانیم اشتغال ایجاد کنیم برای این مجموعه عظیم جوان متخصص و دانشمند. این هم دلیل سوم. دلیل چهارم هم این که ما امروز جوان خیلی داریم تو کشورمون، اما آیا فردا هم همین اندازه جوان خواهیم داشت؟ معلوم نیست. با این وضعی که من مشاهده میکنم، با این همه تأکیدی هم که کردیم، در این حال نتایج خیلی نتایج دلگرم کننده ای نیست. ممکنه فردا این همه جوان نداشته باشیم. ما باید کشور رو برای اون روز ثروتمند کنیم. اگر اون روزی که ما جوان کم داریم کشور ثروتمند نباشه، نمیتونه دیگه ثروتمند بشه. اینم دلیل چهارم برای اینکه امروز باید رشد ایجاد کنیم کشور ثروتمند بشه، برای اینکه فردای محتمل که اینقدر جوان نداریم بتوانه واقعا کشور خودش رو اداره کنه. خب حالا این رشد رو چجوری به دست بیاریم؟ خب این الزاماتی داره. البته این الزامات رو در خلال حرفایی که سخنرانان محترم امروز گفتن، بعضی از این الزامات گفته شد. منم چند تا نکته رو در این زمینه عرض میکنم. این الزامات البته بعضی متوجه دستگاه حکومتی است که اونها باید بکنن، موظفند باید دنبال کنن. بعضی متوجه خود افراد فعالان اقتصادی است، بعضی متوجه آحاد مردمه. به نظرم یکی از دوستان اشاره کردن به مسئله اسراف. خب اسراف آب، اسراف گوشت، اسراف نان، نان دوریخته، اینا چیزایی است که مربوط به آحاد مردمه. پس بنابراین ما اگر بخواهیم به اون مقصود دست پیدا کنیم، کارهایی باید انجام بدیم. این کارها هم کارهای دولتی است، هم کارهای فعالان اقتصادی است، هم کارهای دانشمندانه، هم کارهای آحاد مردم. دو رکن اساسی اینجا وجود داره که اول اون دو رکن اساسی رو من همینطور عنوانش رو بگم، اول افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید. سرمایه‌گذاری باید افزایش پیدا کنه. ما در دوره‌هایی داشتیم که کار فعالیت‌هایی انجام گرفت، سرمایه‌گذاری رشد منفی داشت. آثارش رو بعداً چند سال بعد آثارش رو مشاهده کردیم. الان هم متأسفانه یکی از نتایج اون دهه 90 که گفتم مشکلات داشتیم، یکی از نتایجش همینه. اونجا یکی از شاخص‌های سلبی و منفی ما سرمایه‌گذاری بود، کم انجام گرفت. قبل از اونم البته همینجور، اونجا هم در دوره قبل هم از این جهت مشکل داشتیم. یکی مسئله افزایش سرمایه‌گذاری، دوم ارتقای بهره‌وری. ما از لحاظ بهره‌وری خیلی وضعمون بده، در به خصوص در بعضی از بخش‌ها بهره‌وری خیلی پایینه. کار انجام می‌گیره، مصرف میشه. من حالا همین توی این تصویرهایی که نشون دادن از کارها، نمیدونم مربوط به کدوم تصویر بود، چشمم افتاد به این آب آبیاری کذایی قدیمی که داشت هم تو آب از توی جوب گلالود عبور میکرد و حرکت میکرد. نمونه آبیاری ما اینه. بنده یه وقتی چند سال قبل از این گفتم ما 90% آب تولید کشور صرف کشاورزی میشه، حدود 90%. صنعت و خانه و مصارف خانگی و امثال اینا 10% آب کشور، 90% مربوط به کشاورزی است. ما اگر از این 90% 10% بتوانیم صرف جویی بکنیم، یعنی به قدر همه آبی که امروز صرف صنعت و صرف شرب خانگی و بقیه مصارف میشه، به این اندازه آب بازیافت کردیم. یعنی مسئله بهره‌وری اینجوریه، ما از آب بد بهره‌وری میکنیم، از انرژی بد بهره‌وری میکنیم. این دوتا رکن اساسی است، افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری. الزامات دیگری هم وجود داره، من چند تاش یادداشت کردم، مختصر میگم چون جلسه طولانی شده و بخوام زودتر تمام بشه. اول اینکه دستگاه‌های اجرایی حکومتی برای مسائل اقتصادی، چه کل اقتصاد کشور چه بخش‌های مختلف اقتصادی، بایستی چشم‌انداز راهبردی داشته باشن، برنامه بلند مدت داشته باشن. من البته سوال می‌کنم معمولاً از مسئولین محترم و اظهار می‌کنن که داریم این برنامه رو. خب اگر برنامه بلند مدت و چشم‌انداز و برنامه راهبردی وجود داشته باشه، دچار روزمرگی و حرکت زیگزاگی نمیشیم. این روزمرگی ها خیلی ضربه میزنه به همه جا. یه روز یه چیزی رو میگیم، فردا اون رو نقض میکنیم یا به یه شکلی تغییر میدیم. همینی که شکایت این آقایونه، خیلی از این آقایونه فعالان اقتصادی شکایتشون همینه که حالا بعداً در مورد به اصطلاح فضای کسب و کار و اینها بعد عرض خواهم کرد. این مطلب اول. دوم، دستگاه‌های اجرایی باید از توسعه بنگاه‌های خصوصی حمایت کنند. کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد. اشتباه مهمی که در سال‌های اول انقلاب اتفاق افتاد و آثارش همینطور موند مبالغ زیادی، این بود که بخش خصوصی رو کنار زدن و همه کارها رو، حتی فروش مثلا اجناس خرد رو، به مسئولین دولت و دستگاه‌های دولتی سپردن. خطای بزرگی بود که انجام دادیم ما. بایستی بنگاه‌های خصوصی که حضور مردم هست، توانایی مردم هست، ابتکار مردم هست، پول مردم هست، اینا بایستی حمایت بشن، بیان وسط میدان، اقتصاد رو اینا باید اداره کنن. من مکرر این مثال رو گفتم، شما یک باری رو می توانید بذارید توی یه وانتی و بعد بنشینید پشت فرمون این وانت این بار رو با آسانی از یه جایی به یه جای دیگه منتقل کنید. می دونید این وانت رو بندازید کنار، این بار رو به دوش خودتون بگیرید، هم خسته بشید، هم به منزل نرسید، هم این بار وسط راه زمین بیفته، ضایع بشه. دو جور میشه کار کرد. بخش خصوصی باید حمایت بشه. بدون حمایت بخش خصوصی وارد میدان نمیشه، یا اگر وارد میدان شد موفق نمیشه. بنده کسانی رو میشناسم، افراد مؤمن و معتقد و علاقمند به کشور و علاقمند به نظام جمهوری اسلامی، که بخش خصوصی یه بخش رو، یه مرغداری رو، یه نمیدونم مثلا واحد صنعتی رو اداره میکردن، از روی اخلاص میگفتن که ما میتونیم این پول رو بذاریم تو بانک، از سودش تا آخر عمر استفاده کنیم، زحمتی هم برامون نداشته باشه، مالیات هم نمیدیم. اما این زحمت رو به عهده گرفتن، نیمه کاره موند، چون حمایت نشدن، چون فشار برشون وارد آمد، که حالا بعد من باز اشاره میکنم تو بخشای بعدی. این که ما سیاست‌های اصل 44 رو مطرح کردیم، برخلاف تصور بعضی از برادرهای خوب، می‌بینم بعضی از عناصر خوب و خوشنیت اعتراض می‌کنن به سیاست‌های اصل 44. این درست نیست، این اعتراض. این سیاست‌ها با دقت انتخاب شد، با فکر انتخاب شد. افرادی که وارد بودن تو مسائل اقتصادی و علاقمند به عدالت اجتماعی و به جد دنبال عدالت اجتماعی بودن، همه تایید کردن این رو. منتها خب عمل نشده، متاسفانه دولت‌ها درست عمل نکردن، خیلی کم عمل شده. چندین دولت اینجور پشت سر هم عمل نکردن به این سیاست‌های اصل 44. باید عمل بشه، متادقت بشه، البته مراقبت بشه، مدیریت بشه، نظم و انضباط کاری ملاحظه بشه و این کار انجام بگیره. بنابراین نکته دوم، الزام دوم این بس که حمایت کنند دستگاه دولتی از بنگاه‌های اجتماعی. هم حمایت مالی لازمه، هم حمایت قانونی لازمه. مخاطب این حرف هم دولت، هم مجلس، هم قوه قضاییه، یعنی هر سه قوه کشور مخاطب این توصیه است. سوم، الزام سوم، دانش و فناوری باید بالا بره. ما همین مقداری که امروز موفقیت داریم ناشی از پیشرفت علم در کشور، که از به حمدالله از 15-16 سال پیش شروع شده در کشور، یه روند خوبی داشته، پیشرفت خوبی داشته. اینی که می‌بینید این جوان میاد اینجا با شجاعت اظهار می‌کنه که ما این کارو می‌تونیم بکنیم، این کارو کردیم و می‌تونیم بکنیم و چه، این به خاطر این است که اینها در دانش پیشرفت کردن، راه علم باز شد. گفتیم برید خطوط مقدم علم رو بشکنید، ازش عبور کنید، برید جلو، اکتفا نکنید به اینکه در قسمت‌های مؤخر قافله علمی جهان باقی بمونید، برید جلو. اون چیزی که من به عنوان یک آرزو چند سال قبل از این مطرح کردم و باید به این آرزو برسیم، او اینه که گفتم ما باید جوری برنامه‌ریزی کنیم، جوری حرکت کنیم که 50 سال بعد اگر کسی در دنیا خواست حرف علمی نو بشنوه، مجبور باشه فارسی یاد بگیره. مجبور باشه فارسی یاد بگیره تا بتونه سخن علمی نو رو بشنوه. ما باید اینجوری حرکت کنیم. اون 50 سال که من گفتم، حالا یه 7-8 سالش گذشته، باید دنبال کنید، باید همت کنید. بنابراین یک کارم مسئله پیشرفت دانش و فناوری است، دانش و فناوری هر دو، که مسئولیت این کار، مخاطب این کار، بنگاه ها و مراکز دانش و تحقیق هم، دانشگاه ها، مراکز تحقیقی، پژوهشگاه ها و اندیشکده ها و امثال اینها، و اینها بایستی دنبال بکنن، و معاونت علمی رئیس جمهور، که این بسیار به نظر من کار مهمی است. این رو در دولت هفتم یا هشتم یادم نیست بنده اصرار کردم این معاونت به وجود آمد. مرحوم دکتر ابتکار، خدا رحمتش کنه، که مسئول این معاونت بود، آمد پیش من شکایت که به من نه میدان داده میشه، نه کار گفته میشه، نه مسئولیت مشخص میشه، یعنی توجه نمیشد. خب الحمدلله پیشرفت کرده، بعدها تو این سالهای اخیر پیشرفت خوبی به الحمدلله کرده، و این مخاطب این حرف از جمله معاونت علمی است که باید دنبال بشه. الزام بعدی، افزایش بهره‌وری. بایستی مسئله افزایش بهره‌وری که اشاره کردم کار بشه، به خصوص مسئله آب، مسئله انرژی و مسئله نیروی انسانی، نیروی کارمندی. یکی از مواردی که ما دچار ضعف بهره‌وری هستیم همین نیروهای کارمندی دولتی هستن، که کار مفیدشون در طول هفته خیلی معدوده، چند ساعت بیشتر نیست. این همین کاهش بهره‌وری است در مورد نیروی انسانی. اینا باید اصلاح بشه. مسئله آب باید اصلاح بشه. من در قضیه آب، یکی از آشناهای ما، دوستان ما و به یه معنی همکاران ما، یه طرحی رو در زمینه مسائل کشاورزی مطرح کرد با ما. من با آقای رئیس جمهور در میان گذاشتم، ایشون همت کردن، رفتن از نزدیک طرح رو دیدن و تصدیق کردن. پریروز که اینجا ما توی نمایشگاه بودیم، وزیر محترم کشاورزی به من گفت این طرح پیشرفته ترین طرح دنیاست، پیشرفته ترین طرح دنیاست. اینه وزیر کشاورزی ما میگه. یه طرحی از یه گوشه در میاد، یه نفری که نه مسئول دولتی است، نه وزیر، نه چه، یه طرحی رو حالا یا یاد میگیره از کسی یا خودش به ذهنش میرسه ارائه میکنه. مسئولی ما میگن این بهترین طرح، پیشرفته ترین طرح کشاورزی است. خیلی خوب، دنبال بشه، دنبال کنی. حالا به من گفتن که این مقداری هزینه های بیشتری رو تحمیل میکنه. نگاه کنیم به آینده، ببینیم بعد که این هزینه ها رو کردیم چه خواهد شد. به هر حال یه توصیه هم این، یه الزام هم این. مسئله بعدی، بحث رقابت پذیر کردن کالاست. ما طبیعت کالای ایرانی به خصوص در بخشای طبیعی و اینا، طبیعت بهترین و برترینه. ما میوه‌مون بهترین میوه است، سبزیجاتمون بهترین سبزیجات، بسیار از معادن سنگمون بهترین سنگ، محصولاتمون محصولات خوبی است، هم از لحاظ کمیت خوبه، هم از لحاظ کیفیت خوبه. در دنیا باید کاری کنیم که به خصوص در بخش صادرات رقابت پذیر بشه، یعنی هم کیفیت محصول رو، محصول نهایی رو بالا ببریم، هم قیمت تمام شده رو کاهش بدیم. این از جمله کارهای خیلی واجبه که بایستی انجام بگیره، به خصوص برای بازارهای صادراتی. و امکانات ما خب خیلی خوبه. باز در همین زمینه کشاورزی، من پریروز بود روز نمایشگاه که اینجا داشتیم، به دوستانی که اونجا بودن گفتم من ایرانشهر منطقه عجیبی است. ما یکی از توقیقات بنده در طول عمرم این بوده که مدتی در ایران شهر تبعید بودم، با مسائل ایران شهر و بلوچستان اینا یه مقداری آشنا شدم. یه گوجه فرنگی برای من آوردن اونجا در ایران شهر که من دستمو اینجوری کردم، پر کرد دست منو گوجه فرنگی، دست منو مثل طالبی، به قد یه طالبی. اینه. در همون ایران شهر به من خبر دادن که در یه مناطقی از اطراف ایران شهر پنبه‌ای تولید میشه رنگی، پنبه سفید نیست، پنبه رنگی است، رنگ آبی مثلا یا سبز. یعنی کیفیت محصولات ما اینجوری است. ما اینا رو بتونیم در دنیا مطرح کنیم، یعنی واقعا اگر چنانچه ما محصولمون رو رقابت پذیر کنیم، یعنی هم کیفیت بره بالا هم قیمت بیاد پایین، تحریم دیگه اثر نمیکنه. اون روز به من گفتن که پیراهن تیم ملی رو ما درست کردیم، مجبور شدیم به نام کشور دیگری بدیم. خب این علاج داره، باید کاری کنید محصولتون رو که نتونن مجبورتون کنن که به نام کشور دیگری ببرید. نه، به نام ایران، ساخت ایران بنویسید، ساخت ایران، مید این ایران هم ننویسید، مثل ساخت ایران با خط فارسی ببرید در خارج، مجبور بشن بخرن برای خاطر اینکه کیفیتش خوبه و قیمتش پایینه. الان این اتفاق در مواردی میفته ها، من اطلاع دارم. یه جاهایی الان هست که ما محصولاتمون رو اونجا صادر میکنیم، محصولات دیگران هم میاد اونجا و محصول ما مطلوبتره، کیفیتش بیشتره، بهتره و ارزانتره. لذا مردم به اون اقبال میکنن، دیگران به محصولای دیگه اقبال نمیکنن. میتوانیم. خدمات هم همینجوره. حالا امروزی که از آقایونی که صحبت کردن، کارشون کار سدسازی و جاده سازی و کارهای اینجوری است. خیلی از کشورهایی که در دنیا هستن، کشورهای آفریقایی، بعضی از کشورهای آمریکای لاتین، احتیاج دارن به سد، احتیاج دارن به جاده، احتیاج دارن به شاهراهای بزرگ، احتیاج دارن. اینا رو براشون میسازن با قیمت‌های گران، با کیفیت‌های نامطلوب. ما میتوانیم با قیمت ارزان، با کیفیت مطلوب براشون بسازیم. بنابراین رقابت پذیر کردن کالا و خدمات هم یکی از الزامات رشده. یکی از مهمترین الزامات بهبود فضای کسب و کاره که من راجع به این هم چند بار صحبت کردم. تو این صحبتی هم که از جلسه پارسالمون پخش شد، من راجع به بهبود فضای کسب و کار نشون داد که صحبت کردم، که من تو خودم یادم نبود. مهمه ما باید کاری کنیم که مردم بتونن راحت کسب و کار کنن، بتونن داد و ستد کنن، بتونن تولید کنن. مقررات گوناگون، حالا من اینجا چند مورد رو ذکر کردم، تصمیم گیری های متناقض رو علاج کنیم. ما گاهی اوقات تصمیم گیری های متناقض داریم. یه دستگاه یه تصمیم میگیره اعلام میکنه، یه دستگاه دیگه خلاف اون رو یا ضد اون رو تصمیم میگیره، اونم اعلام میکنه. هر دو هم در جلسه هیئت دولت دور یه میز مینشینن. این نباید اتفاق بیفته. تصمیمات متناقض رو باید علاج کنیم. یکی این که مردم بدونن که چه کار باید بکنن. دوم، علاج تغییرات مکرر قوانین و مقررات. ما مکررن قوانینمون، مقرراتمون تغییر پیدا میکنه. این مخاطبش هم دولت هم مجلس، به خصوص مجلس. یک مقرره در دولت تصویب میشه، اعلام میشه، ناگهان از مجلس صدای بلند میشه ضد او. بعد از اون که مدتی ترتیبات داده شده بر اساس او، تصمیم گیری شده، برنامه ریزی شده، حالا لغو میشه. اینا اشکال داره، اینا رو باید علاج کرد. مخاطب این توصیه مؤکد هم مجلس هم دولت. علاج راه دراز و پرپیچ و خم فرایندهای اداری. یه وقتی یه تعدادی از همین مسئولین بخش‌های مختلف فعالین اقتصادی آمدن پیش من، یکی از اونها من متأسفانه یادم نیست چند سال گذشته، گفت برای گرفتن یه مجوز این تعداد مرکز وجود داره که باید به اینا مراجعه کنی. من تعدادی یادم نیست، زیاد. اینا باید اصلاح بشه. حالا این یه در یه بخشای پنجره واحدی درست شده که بسیار خوبه، این بسیار مفیده. در بخشای مختلف باید این کار انجام بگیره، یعنی فرایندهای اداری برای کسب مجوز، برای رفع اشکالات مردمی که مشغول کسب و کار هستن بایستی اصلاح بشه، راه ها کوتاه بشه و مقررات زدائی بشه. معناش مراقبت زدائی نیست، مراقبت باید وجود داشته باشه، اما این راه های پرپیچ و خم بایستی برداشته بشه. یکی دیگه از این مسائلی که مربوط به بهبود فضای کسب و کار هست، مداخله های سلیقه‌ای از سوی نهادهای نظارتی و غیر نظارتی است. این هم باید برداشته بشه. مداخله میکنن در کارها. حالا یک مسئله مداخله قانونی است، میگه آقا شما خلاف قانون عمل کردی، این باید انجام بگیره، اینی کسی ایراد نداره. اما مداخله های سلیقه‌ای میکنن، نظرات غیر قانونی بدون اینکه الزامی وجود داشته باشه بی خود در کار مردم دخالت میکنه، اینم بایستی برداشته بشه. تأمین مالی برای فعالیت های بخش خصوصی هم یکی دیگه از اون چیزهایی است که به بهبود فضای کسب و کار کمک میکنه. البته مسئولین محترم دولتی اینجا تشریف دارن. یکی از چیزهایی که برای کمک مالی و بخش خصوصی مهمه مسئله صندوق توسعه است. صندوق توسعه اصلا تشکیل شد برای اینکه به بخش خصوصی کمک کنه. متاسفانه در دولت‌های مختلف از وقتی این صندوق تشکیل شده تا حالا در طول این چند سال، دولت‌های مختلف هر وقت کارشون یه جایی گیر می‌کنه و مجوز قانونی هم برای برداشت از صندوق توسعه ندارن، مراجعه میکنن به این حقیر برای اینکه مجوز داده بشه که بر فراتر از قانون از این صندوق استفاده کنن. این درست نیست، این درست نیست، این اشکال داره، هم اشکال فنی داره هم اشکال نتیجه‌ای داره، این اشکال داره، باید کمک بشه. این هم یکی از مسائل هست. یکی از الزامات مسئله انضباط مالی است در بودجه. بودجه ما متاسفانه دچار مشکلات ساختاری است. این کسر بودجه های عجیب و غریبی که در سالهای مختلف وجود داشته یکی از مشکل سازترین عوارض مالی کشور ماست، عوارض اقتصادی کشور ماست. ما این جلسه شورای اقتصادی سران قوا رو تشکیل دادیم برای اینکه این مشکل برطرف بشه. تا حالا هنوز برطرف نشده. مشکل ساختار غلط بودجه بایستی کاری بشه. مسئله کسر بودجه حل بشه، مسئله تعهدات مالی بدون وجود منابع قابل اطمینان. حالا خود دولت گاهی اوقات یه مواردی هست که درآمدها چندان قابل اطمینان نیستن، خود مسئولین هم میدونن، اما تعهدهای انجام میگیره به اتکای این درآمدهای غیر قابل اطمینان. از این بدتر خواسته های مجلس گاهی اوقات، موارد زیادی تعهد به دولت تحمیل میکنن در حالی که منابع مالی مطمئنی برایش وجود نداره. این باید متوقف بشه. اینا مشکل ایجاد میکنه در اقتصاد کشور و رشد کشور. و بالاخره از این قبیل الزامات هست. یکی هم رفع مداخلات دولتی در مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی است. یه مواردی هست که مالکیت‌ها رو بخش مهمی به مردم دادن، مدیریت‌ها دست دولته. اینم کار درستی نیست. مدیریت‌ها رو بدن دست خود مردم اینها، و این هم یک مسئله است. یه مسئله مهم دیگه این است که دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی رقابت نکنند، که این هم از چیزهایی که بنده مکرر تأکید کردم، ولیکن خب اون روز باز بعضی به من گله میکردن، شکایت میکردن که از این دخالت ها و اینها وجود داره. با اینکه مکرر تذکر دادیم، بازم من تذکر میدم و خواهش میکنم مسئولین محترم دولتی به خصوص جناب آقای مخبر این قضیه رو دنبال کنن. بخش های دولتی در اون کاری که بخش خصوصی داره انجام میگیره رقابت نکنن، چون امکانات بخش دولتی بیشتره و نگرانی و دغدغه مالیش کمتره، لذا بخش خصوصی رو زمینگیر میکنه. اگر وارد شد بخش خصوصی زمینگیر خواهد شد. یکی هم وارداتی بی‌رویه است که امروز هم اینجا چند نفر از آقایون رو اون تذکر داده. در پایان چند تا تذکر کوتاه عرض بکنم. یکی اینکه بنگاه‌های اقتصادی میان خود عرصه رقابت را از حوزه همکاری جدا کنند. بخش خصوصی بخشی است که در روی رقابت وجود داره و باید وجود داشته باشه. رقابت مثبت پیشبرنده است. اما این رقابت معناش این نیست که در کارهای بزرگ، در اقدامهای بزرگ با هم همکاری و همافزایی نکنن، به خصوص اونجایی که ارتباط پیدا میکنه با مسائل اقتصادی خارج از کشور. بخشهای مختلف خصوصی با هم همکاری باید بکنن و همافزایی کنن. تذکر بعدی مربوط به شرکت‌های کوچک و متوسطه که من چند سال قبل از این در سخنرانی اول سال به خصوص روی این تأکید کردم. این شرکت‌های کوچک و متوسط نقش زیادی دارند در ایجاد اشتغال و در ایجاد ارزش افزوده برای کالاها. می‌توانند کمک کنند. ما اینها رو حتما از نظر دور نداریم. هم دستگاه‌های دولتی به اینها توجه کنند، هم بنگاه‌های بزرگ اینها رو در زنجیره تولید خودشون با اینها همکاری کنن و اینها رو توسعه بدن و بهشون کمک کنن. آخرین مسئله هم مسئله تعاونی هاست. تعاونی های تولید میتونه یکی از گره گشادترین کارها برای ایجاد اشتغال باشه و به خصوص برای ایجاد عدالت اقتصادی در مجموعه کشور. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به شما توفیق بده، به مسئولین دولتی توفیق بده. من این رو گواهی میدم، شهادت میدم، مسئولین محترم دولتی با همه وجود دارن کار میکنن. این واقعا تلاشی که داره انجام میگیره تلاش بسیار خوبی است. منتها جهتگیری ها رو مراقبت کنن و کار رو جوری انجام بدن که انشاءالله نتایج مطلوبی داشته باشه. از خداوند متعال توفیق همه شما رو خواستاریم و لطف و رحمت الهی رو به روح مطهر امام، به روح مطهر شهدای عزیز مسئلت میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.